بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب الحمدلله در جلسه دیگر خدمتون هستیم برای بحث نبوت. ما داشتیم به آستانه این بحث میرسیدیم که ویژگی انبیاء رو با هم گفتگو بکنیم. آخرین مطلبی که در مورد اون گفتگو میکردیم بحث تبعیت انسانها بود از بشر یا انسانی نظیر خودشون. بعد اهمیت تبعیت و اطاعت مطلق و تسلیم رو گفتیم و البته اونجا هم اشاره کردیم اگر کسی ادعای این کرد که من از کسی تبعیت نمی کنم و هرچی خودم می خواهم انجام می دهم، گفتیم که خب این در واقع همون کسی است که هرچی دلش می خواد انجام می ده، این همون اتباع هواست. شما می دانید که در درون ما دو صدا شنیده می شه. در جهان دو بانگ می آید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد. ما در درونمون گاهی مثلا خودمون رو نصیحت می کنیم، ملامت می کنیم، گاهی نسبت به کار گذشته که خطا بوده برای خودمون میشینیم که خب چرا من این کار رو کردم، چجوری عمل کنم که دیگه به این ورطه نیفتم. و گاهی از اون طرف من ممکنه یه کسی انگار داره منو سوق میده، منو هول میده به سوی که یه کاری انجام بدم. اگر کسی گفت من از هیچ کسی تبعیت نمی کنم و فقط به ندای عقلم گوش می سپارم، هرچی عقلم گفت عمل می کنم. توجه کنید، عقل گفتیم اون ملاک، اون میزان، اون قدرت، اون توانایی، اون نعمتی است که خدا به ما داده، با اون خوب و بد رو تشخیص میدیم. این دستگاهی که خوب و بد رو تشخیص میده که خودش خطا نمی کنه، که قراره با او بسنجیم، با او حکم کنیم، با او قضاوت بکنیم. این عقلی که خوب و بد تشخیص میده، یکی ادعا میکنه من هرچی عقل خودم بگه عمل میکنم. خب اگر بر این قولش صادق و وفادار باشه، خب این همون بحثی بود که ما تو نبوت گفتیم. گفتیم اگر کسی مواجه نشده است با دعوت و ادعای هیچ بشری، خب این وظیفش اینه که به عقلش عمل کنه، این که ایرادی نداره. اما در مقابل عقل ما هوای نفس هم داریم، ما میل هم داریم. خیلی ساده است. ببینید یه دانش آموزی که داره تحصیل میکنه برای اینکه مثلا به رتبه های بالا برسه، ممکنه در میانه راه خودش میلش به این باشه مثلا بازی بکنه، وقتشو به یه چیزهای دیگه بگذرونه، ولی مربی او، والدین او به او تذکر بدن بابا این چیزا وقت تو تلف میکنه، تو رو از اون نقطه‌ای که قراره برسی باز میداره. پس ببینید بالاخره من یه میلی دارم، یه هوایی دارم، یه خواسته‌ای دارم. گاهی تنبلی میاد، گاهی خستم، گاهی بی‌حوصله‌ام. خب اگر کسی آمد گفت من حکم عقل رو عمل میکنم، هیچ مشکلی نیست. سخن ما در اتباع هوا بود. اگر کسی به حکم عقلش عمل بکنه مشکلی نداره. اگر در میانه راه به مدعی نبوت برخورد کرد، عقلش میگه اعتنا کن، اگه ختم نبوت صورت نگرفته ببین چی میگه. بعد اگر رفت جلو آیه رو یافت، همون عقل بهش میگه ایمان بیار. پس ببینید همه نظام در زیر سقف عقله. خب اجازه بدین وارد بحث ویژگی های انبیا بشیم. ما بستر این بحث رو پیشتر فراهم کردیم، مسیری که آمدیم بحث نبوت رو با هم گفتگو کردیم، به نظر من برای یافتن ویژگی‌های انبیا شرایط رو کاملا مهیا کرده. خب این ویژگی‌ها رو ما داریم عقلی می‌جوییم، همه اینا سند نقلی دارد، قرآنی روایی، ولی ما نمی‌خوام همه ویژگی انبیا رو ادعا کنیم داریم میگیم. نه، اون چیزایی که عقل به روشنی مییابد که یه پیامبر این ویژگی رو داره. خب اولیش ادعاست دیگه، باید ادعا بکنه. اگه فرستاده خداست که نمیتونه کتمان کنه. بعد گفتیم باید آیه داشته باشه. بعد گفتیم این علل قاعده نباید از مردم مطالبه اجر بکنه. این همه بسته رو گفته بودیم قبلا. عرض کنم خدمتتون که ممکنه مثلا ما جزء ویژگی ها بگیم مثلا بشر باشد، زیاد میشه گفت. ما چند تاشو که به نوعی میتونه محور بحثا قرار بگیره میخوام اشاره بکنیم. گفتیم ویژگیشون اینه که ادعا بکنن و بعدم آیه داشته باشن، درسته؟ من خاطرم از یه روزی یکی از والدین یه دانشجوی آمد گفتش که فرزند من به یه پیغمبری گرویده، ایمان آورده، چه کنم؟ گفتم خب باش گفتگو بکنی، بعد بهش بگید که این پیغمبر معجزش چیه. بعد آمد مثلا گفت گفته معجزه لازم نیست. گفتم خب اینطوری باشه که هر کسی ادعا میکنه. بعد گفتم خب بهش بگید که بیاد با من گفتگو کنه. گفتش که نه، گفتن بهش که با کسی راجع به این مبوت من بحث نکنیم. گفتم اب نداره، من میرم با او گفتگو میکنم. گفت نمیپذیره. گفتم اب نداره، آدرس اون پیغمبر رو بدین، من میرم تو جلسه چون با او گفتگو میکنم. گفت نه، گفته نمیشه آدرس داد. اینا نشان پیغمبره؟ پنهانی، یواشکی، به کسی نگین، خودمون، نکنی کسی بفهمه. این دعوته؟ قرآن کریم میفرماید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی دعوت میکند میفرماید ادعو علی بصیرتن انا و من اتبعنی. ما اینجا صاحب بصیرت میخوایم. یکی از چیزهایی که در زندگی پیغمبران شما میبینید اینه، میان دعوت میکنند آشکارا. اصلا علتی که دشمنان پیدا میکنن همینه که آشکارن، دعوتشون آشکار میگن. کسی هم بخواد نقد بکنه بکنه. این ویژگی پیغمبران است. ویژگی دیگری که در پیغمبران گفتیم پیشتر معجزه داشتن و آیه داشتن بود. بریم ویژگی دیگه که عصمت بود. اینو جلسه گذشته اشاره داشتیم به این مطلب به مناسبتی. و ویژگی دیگه داشتن علم غیبه. اجازه بدین روی این دو تا ویژگی یک کمی بیشتر توقف بکنیم. داشتن علم غیب یعنی چی؟ من سوال میکنم کسی که از جانب خدا آمده به سوی مردم، حداقل چیزی که او رو پیامبر میکند اینه که صاحب پیامی باشد که مردم دیگه این پیامو ندارند. دیگه از این پایین تر برین دیگه پیامبر معنا نداره. چه پیامی میخوای بیاری؟ بیاد پیش مردم سخن بگه، مردم میگن خسته نباشی، همه رو ما میدونستیم. ببینید ممکنه ما بدانیم، مثلا فرض کنید جهاد در راه خدا، تلاش در راه خدا، کمک به دیگران، اینا رو ممکنه عقلا بدونیم. ممکنه پیام این پیغمبر این باشه که به این شخص تو این موقع این کمک رو بکنید، یا کمکاتون به این شکل انجام بدید. اصلا پیامبر اسمش روشه، باید پیام داشته باشه. این حد اقل و ورودی ما به بحث علم غیبه. چون توجه کنید اونایی که علم غیب و منکرن حواسشون باید باشه، دارن میگن مطلقاً وجود نداره. و اونایی که علم غیب رو میپذیرن و اثبات میکنن، اونا نمیگن همه علم غیب و انبیا همشون دارن، میگن علم غیب دارند. حالا غیب چیست، به چی میگن علم غیب، بحث ما سر این نیست. پس پیغمبران باید یه دانش برتر، یه پیام خاص، یه چیزی حداقل یک، البته بیشتر از یکه، از جانب خدا داشته باشه. در مورد عصمت هم گفتگو کردیم، اما ممکنه بر ما این سوال مطرح شه که کی گفته پیغمبران معصومن؟ بعد بریم سراغ دلائلی، از کتب بیاریم، مثلا از انجیل، از تورات، از قرآن چیزایی بیاریم، میگیم پیغمبران معصوم نبودن. ها خوبه دیگه اینو بگیم. خاطرتون باشه ما ضرورت معصوم بودن انبیاء الهی رو عقلی بهش رسیدیم. میخواین بحث جلسه قبل مرور بفرمایید. اما همین جای بحث عقلی رو مطرح میکنیم. اگر کسی بخواهد عصمت پیغمبری را نفی بکند، زیر سوال ببرد آیا نباید دلیل بیاورد؟ یه مثال ساده بزنم. شما یه کسی رو تو خیابون میبینید داره عبور میکنه، میتونید برید او رو متهم به گناه بکنید، متهم به خطا بکنید؟ میگن دلیلت چیه؟ لذا شما هر کسی رو که میبینید و نمیشناسید، او برای شما آدم خطاکاری نیست. نمیگیم معصوم ذاتن، نمیگیم حقیقتا معصومه، پیش شما خطایی نداره. شما میخوان ادعا کنید، میخوان عصمت و پاکی و بیخطاییشو بشکنید، خب دلیل بیارید. هیچ کسی زیر این آسمان هیچ دلیلی برای نفی عصمت انبیا ندارد. خوب توجه کنید، مثل اینکه ادعا خیلی بزرگه، خب بهش میرسیم انشالله. هیچ کسی زیر این آسمان هیچ دلیلی، هیچ سندی برای اینکه عصمت انبیا رو زیر سوال ببره نداره، هیچ کس نداره. پس اینا که عصمت انبیا رو زیر سوال میبرن چی میگن؟ اینا دارن نقل میکنند، نقلهایی را که خوانده اند یا شنیده اند. بنده شما رو میبینم، شما بنده رو میبینید، میتونیم اسمت یک دیگر رو بدون دلیل زیر سوال ببریم؟ ببینید چقدر بحث روشن و ساده است. نه نمیشه، مگر اینکه من میگم شنیدم شما فلان، میگویند فلان، صدایی شنیدم در اونجا فلان، کلیپی رو پخش کردن فلان، تازه شما میتونید بگید بابا این پردازش شده، روش کار شده، تصاویر رو در هم تلفیق کردن. تمام کسانی که میخوان عصمت انبیا رو زیر سوال ببرن از این مسیر عبور کردن، رفتن آیه قرآن رو خوندن، گفتن مثلا این آیه قرآن داره مثلا حضرت یوسف رو عصمتش رو زیر سوال میبره. درسته؟ خب من یه سوال بکنم، کسانی که قرآن میخونن از آیه چنین برداشتی میکنن، اگر وجود داشته باشد کسی که از همین آیه برداشت دیگری بکنند که اسمت انبیا خدشدار نشود، شما به حکم عقل کدوم انتخاب میکنید؟ یا اگر اصرار دارید انبیا رو خطاکار بدانید، به چه مجوزی برداشت خودتون رو انتخاب میکنید؟ لذا یه قاعده عقلی رو من اینجا عرض کنم خدمتتون. هر کلامی صاحبی دارد و او باید بگوید که در این آیه‌ای که تفاوت برداشت وجود داره مراد و مقصود من چیست. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا. به چه مجوز عقلی ما به کلام خدا برداشت خودمون نسبت میدیم؟ مجوز عقلی میخواد. اگه من از کلام شما برداشت سوء بکنم، شما نمیگین به چه مجوز این کارو کردی، من منظورم این نبود. عقل حکم میکنه، عقل حکم میکنه که کلام هر کس مقصود، مراد، منظور در سوء برداشت دست خودشه. خیلی احتیاط کنیم، گاهی به نظر میاد بعضیا بی‌محابا و انصافا غیر مؤدبانه، بی‌ادبانه با قرآن برخورد میکنن. قرآن کلام ما نیست، صاحب دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رأى برهان ربه. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. صدق الله العلی العظیم. بعضیا در این آیه اینجور ترجمه و تفسیر میکنند که زلیخا قصد یوسف میکند، یوسف هم قصد زلیخا میکند. چه قصد زلیخا میکند؟ اگر اون برهان خدا رو نمیدید، یوسف هم پارو خطی میکرد. بعد بعضی از مفسرین من دیدم نوشتن یوسف یه دفعه پدرش رو دید، یعقوب رو دید، انگشت به دهان گزیده که چه کاری تو میخوای بکنی؟ بعد یوسف خجالت کشیده. حالا من از شما سوال میکنم، یه آدم عادی بخواد چنین کاری رو بکنه، پدرش رو ببینه، خجالت نمیکشه؟ یه پیغمبر نمیخواد که. ببینید چقدر رتبه پیغمبر نازل شد. این مقام پیغمبر اینه که پدرش رو دید، میخواست یه کار خطا بکنه، پدرش رو دید، اونم تو این حالت نکرد این کار رو. این که پیغمبری نیست. حالا ببینید آیه چقدر ساده داره خلاف این برداشت رو میگه. از امام علیه السلام سوال میکنن این آیه چیه؟ بابا امام، من بالاخره یه کسی است در میان ابنای بشر راجع به آیه سخن گفته. من که راجع به آیه نظر خودم رو گفتم و نظر اطرافیان خودم رو جمع کردم، یه نظرم اونجا. اصلا صرف نظر از عصمت ائمه علیهم السلام، این که اونها علم کتاب دارن، به اون یه کسی که تو تاریخ وجود داشته، حضرت فرمودن لقد همت بهی، زلیخا قصد یوسف را کرد برای فحشا و یوسف چاره‌ای ندید، چون در آیه قبل فرمود درها رو همه رو قفل کرد. یوسف هم چاره‌ای ندید، قصد کرد اگر او جلو بیاد بکشتش. خب شما ممکنه بگین از کجا اینو در آوردین؟ امام داره توضیح میده، دقت بفرمایید دلیلش. کذالک لنصرف عنه دو چیز، از سوء و الفحشاء. ما یوسف رو هم از فحشا نجات دادیم هم از سوء. فحشا قصد زلیخا بود، سوء هم قصد یوسف بود. یوسف بالاخره زلیخا رو میکش، گرفتار میشد. بعد آیه میفرماید انه من عبادنا المخلصین، نه مخلصین. مخلص یعنی ما خالصش کردیم. کسی یوسف رو گناهکار بدونه به خدا اتهام بسته. خدا پیغمبرشو خالص گردانیده، بعد این شده. چه نوع قرآن خوندنیه؟ آدم خجالت میکشه وقت میاد جز آیاتی که میخواد عصمت انبیا رو زیر سوال ببره این آیه رو میخونه. به نظر شما رواست؟ مطالبی که در عصمت انبیا ذکر میشه همه جنبه نقلی داره، یا تاریخ، یا کتب پیشین مال ادیان، یا قرآنه، که اکثر اونها یا سوء برداشته، یا اگر مثلا تحریف شده متنی، متن تحریف شده رو کردن، و الا شما و یه پیغمبر. مطلب بالاتر از اینه. اگه شما دیدین یه پیغمبری آمد سوار کشتی شد، کشتی رو سوراخ کرد، میگید معصیت کرده؟ یا مثل داستان حضرت خضر و موسی، این بابا صبر کن بپرسم شاید حکمتی داشته باشه. عجیبه تو دادگاه‌های بشری وقتی یکی میخواد متهم شه چه پروسه طولانی باید طی شه تا اتهام اثبات بشه، ولی چرا در انبیا به دورترین احتمال و سوء ظن ما میپذیریم، در حالی که بحث عصمت، خود بحث عصمت عقلی بود، نه با مراجعه به زندگی پیغمبر، کاملا عقلی بود. بنابراین بحث عصمت که در پیامبران ما گفتیم لازمه اونه، به این سادگی هم قابل رد کردن نیست. اصلا نمیتونیم اونو زیر سوال ببریم. پیغمبر حتی اگر یه کاری بکنه که در نگاه ما عجیب غریب باشه، ما عقلا باید بپرسیم آیا از سوی خدا حکمی بر این کار داشتی؟ حضرت موسی به حضرت خضر میگه چرا این بچه رو کشتی؟ حضرت خضر در آخر میگه من اینو از خواست خودم نکشتم، امر خدا بود. تو خبر نداشتی، من خبر داشتم. ممکنه یه امری خدا به پیغمبر کرده باشه من و شما بی خبر باشیم؟ تعجب نکنید، نگید یعنی چیه بچه رو کشت به امر خدا. بزرگواران، این کار ملک مقرب خدا صبح تا شب. حضرت عزرائیل و هر کس که قبض روح میکند به امر خدا قبض روح میکند. پیر و جوان نمیشناسد، امر خدا رو اطاعت میکنه. گرفتن جان از یه انسان کار قبیحی است برای من و شما، نه برای اون کسی که جان را داده. حکیمی جان را داده هر وقت خواست میگیرد، ما حق نداریم جان کسی رو بگیریم. اینا بحثای کاملا عقلیه، بلحاظ عقلی بسیار منضبط و مستحکم. پس در ویژگی های انبیا ما علم غیب داریم، عصمت داریم و مطالبی که گفتیم. عصمت رو کمی بهش پرداختیم. در مورد علم غیب یه نکته رو باید گوش زد بکنیم. در علم غیب، یعنی به محضی که بحث علم غیب مطرح میشه، بحث وحی در واقع خودشو نشون میده. وحی رو معمولا میگن اون ارتباط ناپیدا نامحسوس بین خدا و پیغمبر. اگه وحی اینه، بالاخره وحی یه بلندگوی آسمانی که نیست، اگه وحی اینه، من یه سوال عقلی بپرسم، شما چجوری میتونید راجع به وحی، کیفیتش، مکانیزمش، آثارش، مبدأش سخن بگید؟ شما که تجربه وحی ندارید چرا راجع به وحی نظر میدید؟ شما اگه تو زندگی هیچگاه تجربه درد نداشتین، راجع به درد میتونستین سخن بگین؟ نه. وحی امر اختصاصیه. اینکه قرآن بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل می شود به طریق وحی، کسانی که راجع به وحی و شناخت وحی و چگونگی وحی سخن میگویند، آیا عقلا نباید تجربه چنین چیزی رو داشته باشن؟ اگر خواستن حرف بزنن میتونن مستند به آن سخن آن کسی که بر او وحی شده از سخن بگویند، نه وحی پیغمبران. وحی به موجودات دیگر رو هم ما تجربه نداریم. دقت بفرمایید، ممکنه یکی بگه به من وحی میشه، من الان در مقام اثبات و انکار نیستم، باشه به او وحی میشود، فرض کنید به شما وحی میشه. سخن من در این است، به شما وحی میشود، شما از کجا دانستید این وحی از جنس وحی به پیامبر اکرم است صلی الله علیه و آله؟ لذا مسئله وحی مسئله کاملا تجربی است. تا کسی تجربه اون وحی خاصی که برای پیامبری شده نداشته باشه، راجب او نمیتونه سخن بگه، نمیتونه اونو شبیه به دل افتادن و حالت شاعرانه و خواب و رؤیا، اصلا نمیتونه شبیه اینا بدونه، مگر تجربه داشته باشه، اونم باید ادعاشو اثبات بکنه. خب ما سعی کردیم به لطف خدا در واقع تقیدمونو به حکم عقل حفظ بکنیم. من گمان میکنم شما عنایت بفرمایید، در واقع اذعان میکنید. به هر حال ما ویژگی انبیا رو نه به تمامه، برخی از اونها رو که عقل به اون حکم میکنه با هم یه مرور کردیم. اگر عمری بود وارد میشیم در اون چیزی که از اون یاد میکنن به مثلا وظایف انبیا یا مراتب انبیا، البته اونجا هم به صورت مجمل پیش میریم تا انشالله ببینیم که توفیق ما در پایان بردن این بحث چگونه خواهد بود. خدا نگهدار.